بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. امیدوارم خدای متعال دلهای ما رو به انوار معرفتش و معرفت اولیاءش منور بفرماد. صلوات خیر بفرماد. خب افتدا یک روایت رو راجع به وقت خاصی از طواف مرخمه شما عرض بکنم و تا بعد میشه دنبال بقیه مطالب. یک حدیث داریم از حضرت وصی امام علی علیه السلام. حضرت فرمودن اغتنم و طواف وقت الزوال. حالا این مضمون تقریبا شاید این عبارت باشه یا باید حالا تردیدی از بنده. فرمودن طواف وقت زوال ظهر رو مغتنم بشمرید، دریابید که در وقت زوال این طواف یک آثار دارد، یک برکات دارد که هدف فرمودن اغتنمو این رو مغتنم بشمرید. حالا من دیگه بیش از این توضیح نمیدم، ان شاء الله اگر بخواستم بخوام برادرها و خواهرها عظمت و سر این رو بفهمن، انشاءالله اگر مراجعه بکنن به اون سر وقت نماز ظهر، اونم که گفتیم وقت نماز ظهر وقت تجلی حق با مقام احدیتش هست، سر این طواف هم روشن میشه. البته مثلا حالا یه توصیه دیگه هم حسن امامی دارن که این طواف اگر با سر و پای برهنه باشد، البته خب گرم هست. حالا من یه توضیح توجه یک تذکر رو عرض بکنم. ممکن الان پس از مثال بهداشتی بفرمان که تو گرما هست و گرما زندگی هست. ببینید آقا، من امسال قبل از ماه مبارک یکی از آقایون پزشکان آمد یه مقاله‌ای رو که دانشگاه هاروارد راجع به روزه چاپ کرده بود نشون بنده داد. یه دانشگاهی که دانشگاه آمریکاست دیگه، تو این مقاله خیلی جالب بود. آمده راجع به روزه، خب اولا آیه از قرآن رو نوشته بود و بعد اینکه این روزه با توجه به اینکه از عمل واجبی است برای مسلمان‌ها، توصیه کرده بود به پزشکان که با مریضایی که دیابتیان یا اگر احیانا بیماری دارن که روزه براشون حالا نیست همکاری کنید و تا اونجایی که میتوانن بتونن روزشون رو بگیرن. مثلا راجع به بیماری های قندی به دیابتی توصیه کرده بود که آقا با تنظیم قند اینها نمیدونم داروی اینها بینا اجازه بدید تا میتونن روزشون رو بگیرن. یعنی باید پزشکی بیاد همراهی کنه در واقع شخص و در اعمالش، نه که بیاد نکش. حالا من میخوام عرض کنم اینجام همینه، ما در عین اینکه مراعات مثال پزشکی میم باید پزشکی بیاد این توصیه نگه چون هوا گرمه روزه نکشید، نباشید طواف نکنید. نه بیا بسیار خوب، اگر کسانی میخوان توی هوای گرمم طواف بکنن، اولا یه مقدار مصرف نمک رو مثلا بیشتر بکنن، مایعات هم بخورن، طواف رو انجام بدن، یعنی همراهی بشه. چرا ما نیان بخوایم بخاطر مثلا فرسوین طواف ما تمام شده مستحب با آب زمزم خورده بشه، حالا ما بیان بذار که ما آب زمزم نخوری سرما میخوری، اما هیچ کس از آب خوردن سرما نمیخوره. برای سرما دید حالا تازه اگر آب سردم باشه ممکن عوارضی رو یا لوتارای صوتی و اینا باشن، اما چرا ما این حرف رو بزنیم؟ اینکه من بیان ببینید اون مقاله چی میگه، میگه با طرف همکاری کنید، بگه ما شما توافت کردی عرق کردی میخوای آب بخوری بسیار خوب، یه سری کلمنای آبی تو مسجد حرام هست، تو هر ردیفی یه دوست که دو تا هست روشون نوشته غیر و مبرد، اینا سرد نیست، اینا آب معمولی، آب معمولی بخور، نگیم آب نخور، یا طواف وقت زوال رو مثلا نداشته باش. نه، پس باید سعی کنیم مسائل بهداشتی و پزشکی در عینی که مراعات میشه هم انجام بشه. حالا خلاصی از وقتای طوافی که بسیار با فضیلت هست، طواف وقت زوال هم هست. من گفتم خب اجمالش عرض بکنم تا یه مثلا بعدی که بله قبل از نماز دیگه خیلی شما که عرض میشه. بعد نکته بعدی رو که الحمدلله باز خدا رو خیلی واقعا عاجزانه شکر بکنیم، راجع به اول ماه ذوالحجه هست که فردا شد و در واقع با ایران یکی شد و شاید اگر امروز میشد یه سری نگرانی ها داشتیم که الحمدلله دیگه هیچ نگرانی نیست و من میخوام به شما عرض کنم علا یقینن، یقین داشته باشید که فردا روز اول ماه به هیچ مشکلی هم الحمدلله نداره. الحمدلله. خب حالا اما راجع به ماه ذوالحجه من اجازه چون بعض نکات اگر نگم دیگه از دستتون فوت میشه و میرد عرض بکنم. یه فرمایش از جناب رسول اکرم داریم، فرمودن ما من ایام دنیا احب الالله من العمل فی ایام العشر من ذوالحجه. فرمودن هیچ ایامی از روزهای دنیایی نیست که عمل او در نزد خدای متعال محبوب تر باشد از دهی ذوالحجه، حتی ماه مبارک، حتی ماه مبارک. و بعد فرمودن ولا لیالی افضل من هنن، فرمودن شبی نیست از شبهای دنیا افضل از ایش ده شب اول ذوالحجه باشد. بعد فرمودن که حالا ادامه حدیث ادامه دارد، من اینجا یک آیه از قرآن عرض کنم که قبلا به شما عرض کردیم. عرض کردم ما در قرآن کریم دو تا آیه داریم که در هر دو آیه امر به ذکر شدیم. یکی قرآن می‌فرماد و ذکر الله فی ایام معلومات، در آیه بعدی که آیه 23 سوره مبارکه بقره هست می‌فرماد و ذکر الله فی ایام معدودات. رجع به اول خدا رو یاد کنید در ایام معلوم، فهمدن مراد به این ایام معلوم دهه ذوالحجه است، و مراد به آیه دوم ایام معدودات یعنی ایام شمرده شده معین، اونها 11، 12 و 13 ذوالحجه است. یعنی این ایام از اول ماه ذوالحجه تا 13 شرافت خاص دارد. و باز و الفجر و لیال عشر، اکثر تفاسیر گفتن مراد این فجر و این ده شب اول ماه ذوالحجه است. و جالب این روایتی که از رسول عرض کردم خدمت شما، که روایت دیگر هم هست که عرض میکنم، این روایت رو فریقین نقل کردن، یعنی شیعه و سنی نقل کردن که ایام دهه ذوالحجه افضل ایام سال است. بازی روایت دیگه عرض بکنم، باز رسول فرمودن این حدیث رو خیلی دقت کنید، یه توضیح در بارش عرض میکنم. ما من عمل فی ایام دهر، به این عبارات توجه کنید، از که عند الله من العمل فی ایام العشر. رسول اکرم فرمودن ما من عملی نیست فی ایام دهر، در تمام ایام روزگار دنیا، یه در تمام سال، از که عند الله، از که باشد در نزد خدا از عمل دهه ذوالحجه. خب کلمه از که یعنی چه؟ بله؟ میخوای اینم جایزه بذاری اگه سی جلوز جواب ده؟ زشت میگه؟ نه نه خالصتر نه. خب خب حالا پس بله بسیار حالا من خودم عرض میکنم. ببینید کلمه ازکا از ماده زکات است و زکات به معنای رشد است. یه شعر فارسی هم داریم که جالب این زکات با همین رشد معنا کرده است. می‌فرماید زکات مال به در کن چه فضله رز را، که باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. حالا اگر من شعر کامل و صحیح خونده باشم اینه خلاصه. میگه که زکات مال به در کن، شعر میگه بیا زکات مالت رو بده چو فضله رز را. رز که میدیم درخت انگور میدیم رز، فضله هم یعنی زیادی. میگه چون باغبان اگر بیاد این شاخهای اضافی درخت انگور رو بچیند انگور بیشتر میده. میگه حیفم یاد این شاخه بی بزرگی بی خوبی نگه بدارم. بله نگه بدار، آخر سال هم باید برگ درخت داشته باشی. اما اگر این آمد اینو کوتاه کرد، بقول که از چاوردا میگفت که برای هر شاخه ما باید با دو تا بند یا حد اکثر سه تا بند نگه بداری تا بعد این یه انگور خوب بده، بخیش با همه رو بچینم. بعد چو باغبان ببارد بیشتر دهد انگور. پس زکات یعنی رشد. حالا از کارو چی معنا میکنید؟ اونی که رشدش بیشتر است. این که قرآن میفرماد قد افلح من تزکا، علاوه از این بعد شما چی معنا میکنید؟ قد افلح من تزکا یعنی رستگار شد کسی که خودش رو رشد داد، خودش رو بالا آورد. مرسمو دید شما بینید بعد از 11 قسم تو قرآن کریم تنها مورد این مورد است. قسم در قرآن کریم زیاد داریم، اما تنها جایی که خدای سبحان 11 تا قسم میخوره بعد یه مطلب میکرد و شمس و ضحاها من قمر اذا تلاها و نهار اذا جلاها. این وابا همه واب قسمه ها، و لیل اذا یغشاها قسم بشه، و سماء و ما بناها و الارض و ما طهاها و نفس و ما سماها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. خدای سبحان بعد از 11 قسم می فرماد اگر کسی میخواد فلاح پیدا بکنه رستگار بشد، آقا باید بیاد خودش رو رشد بده، خودش رو بالا بیاره، با قدم برداره. حالا برای رشد هم با چیکار بکنن؟ با زیادیاش رو ببارد، با زیادی ها رو بیرون بریزد. این زیادی هایی که ما داریم یعنی به خود گرفتیم، این رضائل اخلاقی، این گناهان، اینا همه زیادی هایی بودن که ما به خود گرفتیم. اگه اینها رو بریدیم و بیرون انداختیم رشد بیدن. حالا بگذارم اگه بخوام وارد معنای تزکیه و اینها بشیم دیگه باقی میمونیم. اما حالا رسول اکرم فرمودن زمانی که انسان میتواند رشد کند بهترین وقتش ده ذوالحجه است. آقا یه نکته خیلی زیبا رو عنایت کنید، این ایام این منزلی است که اگر انسان از این منزل رد شد و توشه این منزل رو برنداشت دیگه دچار خسران است. بعدم باید 1 سال دوباره انتظار بکشد اگر زندمون دهه ذوالحجه رو درک بکند تا بشه. حالا مخصوصا برای کسی که دهه ذوالحجه رو در مکه هم باشه، این دیگه فضلون علا فضل یا اصطلاحا نورون علا نور. این هم یک حدیث خدمت شما که عرض می شود. یک حدیث دیگه هم عرض میکنم بعد اخراج به اعمال این دهه و چه کار بکنیم نکات رو میگم. باز رسول اکرم فرمودن ما من عمل ازکا عند الله ولا اعظم اجرا
من خیر یعمله فی الاشر الاضحا. فهمدن هیچ عملی نیست که باز از کا باشد، تو رشدت میده، بالا میاره، ولا اعظم و اجرم، باز اجر هم اگر بخوای بالاترین از مال این ایام است، از عملی که در عشر اضحا در دهه اول ماه قربان، چون اضحا و قربانی ماه قربان رو گفته میشن، ماه مخصوص یعنی ماه ذلحجه. بسیار خوب، پس این ایام خیلی ایام خاصی است، ایام با فضیلتی است. عرض کردم از همه مهمتر قرآن کریم ما رو امر کرد و این خطاب قرآن در درجه اول مالک بخصوص کسی است که در حاج است، در مکه معظمه است، مذکر الله فی ایام معلومات، و بعد دوم که اصلا دیگه خواسته مذکر الله فی ایام معدودات. حالا این انشاءالله بعد در سر اینا که برسیم این آیه رو مفصل عرض میکنم. شما اصلا مال کسی است که تو مناست، بسیار خوب. پس سعی کنید یه تغییری توی برنامه های این ایام داشته باشیم. اولا هم عملی که مایه رشد است، پس یکی ترک گناه، آقا تفکر در احوال خودمون و این که من کجا آمدم، حد چی هست. آقا این اسراری که تا حال خدمت شما گفتیم، اگر سر احرام بود، ببینید چون احرام دوباره با تکرار میشه، طواف بود تو تکرار میشه، نماز طواف بود تکرار میشه، سعی تکرار میشه، حلق که در واقع جای تقصیر رو میگیرد تکرار میشه. اینا رو انشاءالله مراجعه بکنید و سعی کنید این با توجه به اینها و با کارگیری اینها مثلا رشد پیدا بکنید. شما ببینید دیروز تو بحث آراد روز قبل نشده به سر سعی اون رفتن پایین، خب ببینید چی بود سر رو؟ باید شما از هر علتی و از هر عیبی خارج بشید، باید فکر کنم یه واقعا من الان آمدم عیبام کنار رفت، عیبام دار تمام میشه، تصمیم بر ترک اینها دارم، آیا واقعا با احرامم الان هر حرامی رو من کنار گذاشتم؟ آیا با ورودم به حرم هر حرامی رو ترک کردم؟ اینا اگر آمد انسان رشد میکنه، اینا رشدی خبر نیست. خیلی خوب، حالا اما از جمله اعمالی که در این ایام بسیار با فضیلت هست تو دهه اول، قرائت حداقل 100 مرتبه قل هو الله احد هست، انشاءالله روزی 100 مرتبه سوره مبارکه قل هو الله احد رو در این ایام داشته باشیم و اینو ترک نفرماد که بسیار با فضیلت هست. و خدمت شما کرد می شود باز یه سری تحلیل ها هست که در مفاتیح هست، در اعمال ماه ذلحجه اگر انشاءالله مفاتیح با خودتون آوردید اینا رو بخصوص توجه بکنید، اونم بسیار با فضیلته. دو رکعت نماز هست که مستحب بین نماز مغرب و عشا در دهه اول ذلحجه خونده بشود. البته من یه توضیح عرض کنم، ثواب این عمل گفته شده اگر کسی این رو انجام بده با حاجیان اون سال همراه میشد. خب سوال شده که آیا ما خودمون در انشاءالله زمره حجاج هستیم انجام بدیم یا نه؟ بله حتما. میدید چرا؟ چون این اولا ثواب عمل است، میگه شما میخواد عمل رو برای ثوابش انجام بدید. این نماز در دهه ذلحجه وارد شده است، حالا تا نحوه خوندنش هم عرض میکنم، و چه بهتر شما خودتون که هستید در ثواب بقیه حجاج هم شریف بشید. حالا نحوه خوندن هم که همه شما بلد تو فاتحه هست، هر رکعتی بعد از هم یک مرتبه سوره قل هو الله احد و بعد آیه شریفه و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله و لا تتبع سبیل مفسدین. این نماز هم بین نماز مغرب عشا توصیه شده که انشاءالله انجام بشه. بعد الان بعد حالا آجا میرسن بزن رو دیوار که انشاءالله چشم حالا لازم میکنم خدمت شما که عرض میشد یه سری تحلیل ها هست که مخصوصا این تحلیل خیلی با عظمت لا اله الا الله و عدد اللیالی و الدهور خدا من لا اله الا الله به اقرار به توحید دارم و عدد شبها و اونم شبهای روزگار عدد امواج البحور یا لا اله الا الله و رحمت و خیر و نمایج معون اینم بسیار تحلیل با عظمت است. باز یه سری شهادت ها هست که در اعمال این ماه ذوالحجه هست که مستحب در روز خونده بشه. من یه جمله عرض بکنم، خدا رحمت کنه، سای بهجت رضوان الله علیه ایشون می‌فرمودن این اعمالی که در هر وقتی وارد شده اینا ببینید آقا دستورالعمل های این ایام هست. اگر این ایام رو پیامبر می‌فرماد از کاست، خب یکی از اموری که انسان رو در این تزکیه نفسش کمک می‌کند به جا آوردن اعمال است. یعنی انسان باید اهل اینا بشه، اهل دعا باشد، اهل ذکر. ببینید شما الان عرض کردم وقتتون گاهی اوقات خیلی وقتا داره با غفلت فوت میشه. شخص حالا به صرف میگه به ظهر مثلا گرمه اتوبوس شلوغ حرم نمیره، تو هتل هم میشین تو اتاق فقط با قصه و صحبت و گاهی اوقات حالا خیبت و همسایه ها ممکنه سپری بشه. بلی این ایام رو انشاءالله اختصاص بدید به ذکر، به دعا، تا انسان میتونه حرف کم بزنه، مطالب دنیایی واقعا کم مطرح بشه. و از کنم اینا هر کدامش اشتغال دل میارن، به این اشتغال دل سبب میشه انسان دیگه اون رشد رو پیدا نبکنه. پس انشاءالله این ایام رو استفاده کنه. همینجا این آیه شریفه رو خدمت شما بگم تا انشاءالله یه مقدمه برای ورود به بحثمون هم باشه. آقا این که قرآن فرمود ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بعد در ادامه میفرماد، در واقع میفرماد اون سر عمل رو هم بیان فرمود، فرمود لیشهدوا منافع لهم، لیشهدوا منافع لهم ارادل و ادل فی الناس بالحج. این آیه باشه، در ادامه این آیه از مدرسه میخوام و ادل فی الناس بالحج یعتو که رجالا، تا بعد آخر آیه میگه که لیشهدوا منافع لهم. خدا بست ابراهیم فرماد مردم رو دعوت به حج بکن، بعد میفرماد لیشهدوا منافع لهم. آیه رو دقت کنید، ادل فی الناس بالحج یعتو که رجالا، ادل میام اینا با سختی هم میان، علا کل ذامرن، اونم من فج العمیق، از راه های دور میان. پس اولا سفر حج خود قرآن میگه با زحمت، یه وقتا تحمل سختی لازمه ای سفر حجه. حالا این سختی ها ببینید، همین مسئله اتوبوس میتونه باشه، نمیدونم هوا گرمی، هوا هست، رفت و آمد ها هست، شلوغی هست، بله، و همه آن ما دوست داریم. واقعا این شلوغی ها رو خدا کنه همیشه حج شلوغ باشه، نیاید زمانی که حج خلوت باشه. ما داریم امام سجاد صلوات الله علیه اگر در سالی می دیدن که امسال کم رفتن، احتمال دادن مکه خلوت باشه، پول می دادن این غلام ها برید امسال حج به جا بیارید. خدا دوست داره اونجا شلوغ باشه. واقعا وقتی این جمعیت رو میبینی لذت میبینی، الحمدلله خدا کنه مثلا جانه باش ما بشینی، الحمدلله تو مشعر، تو عرفات، تو منا، تو جمرات، آدم با شروع از این شروعی ها شروعی هست خدا دوست داره و من دوست داشته باشم. ما حرم خلوت رو چی میخوام؟ و تازه یه سر دیگه من به شما عرض بکنم، آقا تو همین شروعی هاست واقعا خیلی وقتا چیزای گیر انسان بیاد. حالا نمونهش من اشاره میکنم فقط خیلی کلی. آقا گاهی اوقات باور کنید حضور ولی از اولیاء خدا توی مسجد حرام بسه که این جمع مورد تفقد واقع بشه. گاهی حضور ولی از اولیاء حق تو طواف بسه، همه طواف کننده ها مشمول رحمت الهی حق واقع میشه. پس این شروعی ها خیلی خوب، حالا انسان اون مراقبت های خودش هم باید داشته باشه. خیلی خوب، حالا الا یشهدوا منافع لهم، میفهمون اینجا قرآن آمده در واقع نتیجه حج رو هم در یه جمله اشاره کرده، فرموده اینها شاهد منافعی برای خودشونن. حالا اینجا میفهمون از اونجایی که ولله علی الناس است حج البیت، این منافع منافع مادی نیست و نمیتواند باشه، اینا منافع معنوی است. و این نکته جالب رو خیلی دقت بکنید، آقا میباد انسان در هر سفر حجی شاهد منافع معنوی از این حج برای خودش باشه. این شما باید این منافع رو الان ببینید، اگر ندیدید که الان گویا ممکنه به این سر حج نرسید. پس باید انسان برسه به این منافع. حالا من یه نمونه بگم، آقا شما الان خیلی افراد ممکنه این فرمایش امام صادق است، شما الان عمره تمتع رو به جای اومدید، نه؟ خب عمره تمتع نیمی از حج است و فرمودن همین که شخص محرم میشد به احرام حج، کان علیه نور الحج، نور حج او رو فرا میگیره. بعد امام صادق فرمودن این نور هست تا مادامی که این دست به گناهی نزد، اگر دست به گناهی زد این نور میپرد میره. یه مطلب. مطلب بعدی، شخصی از امام صادق سوال کرد آقا من میخوام اینم حجم قبول شده است یا نه، شما الان دوست دارید ببینید آیا عمره شما قبول شده یا نشده. دوست دارید ندارید ها؟ یقینا دوست دارید. امام صادق فرمودن ببین اگر تو یه تغییری کردی، اگر گناهی رو تا به حال مرتکب میشدی الان دیگه ترک کردی، فهمدن این آیت قبول الحج. فهمدن این نشانه پذیرفته شدن حجتون است. الان شما ببینید این هم جزء لیشهدوا منافع لهم است. شما الان ببینید آیا گناهی رو تو زندگیتون داشتید که قصد ترکش رو کردید و دیگه ترک کردید؟ اگر کردید به خودتون تبریک بگید، مبارک باد بگید که خدا عمره شما رو از شما پذیرفت و شما یه تغییر کردید. اما اگر شخص دید هنوز نتونسته بر خودش مسلط بشه، گاهی یه گناه کوچک رو ترک بکن، ای با بگد یا حسرتا علاما فردت فی جنب الله، حسرت بر من در اون چی که در جنب الله من از دست دادم. بسیار خوب، پس این لیشهدوا منافع لهم رو خیلی دقت کنید، میباید انسان در هر سفر حجی که میاد شاهد یه پیشرفته ها و منافع معنوی برای خودش باشه. آقا شما من میخوام عرض کنم باور بفرمایید، میاد میشینید یه سر رو یاد میگیرید، ممکن در سفر قبل اینو نشنیده بودید، این خودش یه منفعته، این یشهدوا منافع لهم هست، چون یه مطلب رو یاد گرفتید، فهمیدید این سفر طواف این بود، نمیدونم سعی این بود و الی آخر. بسیار خوب، پس انشاءالله سعی کنید این ایام دهه ذی‌الحجه رو خیلی قدر بدونید، با ذکر با دعا و مخصوصا در این ایام عرض کردم ذکر شریف لا اله الا الله کلن بسیار توصیه شده. حالا شما برای این که جمع کنید هم بین تسبیح که گفتیم در مکه معظمه تسبیح بسیار با فضیلته، من این روایت خاطرم نیست خونده شما عرض کردم یا نه، فرمودن کسی که در مکه معظمه یک سبحان الله بود، خب این سبحان الان شما این سبحان الله بگید، فرمودن این وقتی خالصانه گفته بشه، فرمودن خداوند ثوابی که برای قرار میده اگر کسی به اندازه خراج العراقین، اون مالیاتی که مال عراقین، که حالا عراقین میگن شامل ایران و اون حالا عراق قدیم و اینها میشده است، اگر این داشته باشه و این رو در راه خدا صدقه بده، این یه سبحان الله ثوابش افضل از اونه. حالا چقدر میاد شما تو اتوبوس دارید میرید سبحان الله میگید ایشون با کناری تو راجع به این اوضاع احوال و نما اینجوری شو و اینجوری شو حرف بزنید غیبت بکنید با هم اتاقیتون تو هم اتاقی تو اتاق میشینید و خدا کرد انسان اینا آقا واقعا در قیامت من میخوام بگم قسم میخورم والله مایه حسرت انسان میشه آدم بشینه قصه بکنه بشینه غیبت بکنه. پس دائما سعی مثلا این ایام زبانتون از ذکر نیفتد به تسبیح. حالا برای که عرض کردم جمع بکنید بین تسبیح و لا اله الا الله تسبیحات اربعه رو بگید توی دیام سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر که جمع کردید بین تسبیح و تحلیل که در این ایام تحلیل مستحبه در شهر مکه سبحان الله جمعش در این ذکر شریف هست. بسیار ساعت چند چقدر فرصت داریم؟ نه خب یه چند دقیقه دیگه فرصت داریم رو من ادامه بحث عرض بکنم چشم. خب بسیار خوب. حالا اما بله بله چون امسال روز عید عید قربان میشه روز جمعه و خب روز حج مثلا بهش میگن حج اکبر است. حالا بعد انشاءالله عرض میکنم بینم یک باز فضلون علا فضله یک نورون علا نور هست که حج هم حج اکبر است انشاءالله. بسیار خوب. حالا اما انشاءالله میخوایم بریم سراغ اعمال انشاءالله حج تمتع. همطور که شنیدید اعمال حج تمتع با احرام شروع میشه چون سر احرام گفتیم تکرار دیگه نمی کنید و دومین عمل بعد از احرام ما باید بریم سراغ بریم به عرفات و وقوف به عرفات داشته باشیم. حالا من چند تا کلمه رو اول روشا معنا بکنم شما با اینا آشنا بشید. یکی کلمه وقوف خود کلمه عرفه اینا یعنی چی؟ چون شما وقوف به عرفات دارید وقوف به مشعر الحرام دارید باز کلمه مبیت رو هم انشاءالله خیلی شما معنا کنید چون مبیت در منا دارید و باز شب عید رو در مشعر مستحبه. حالا بعد میگیم انشاءالله خیلی شما کسی که وقتی وارد مشعر الحرام میشه وقوف ما از اذان صبح هست تا طلوع آفتاب بعد مستحب برای کسی که وارد میشد تا اذان صبح نیت بیتوته در مشعر الحرام رو بکنه. اینها باید معنا بشه یعنی چی بیتوته؟ گاهی اوقات ما فقط به صرف یه نیت به ظاهر میگه ما نیت بیتوته در مشعر بکنیم وقوف در عرفات میکنم همم تکرار میکنم همم میگن اما وقوف در عرفات یعنی چی؟ یعنی همین موندنم تو عرفات این وقوف هست یا وقوف در مشعر همین که من تو مشعر الحرام باشم یا این که یه سر داره که چرا باید معنا بشه و بینوشه. و اما باز مسئله دیگری که خیلی مهمی که حالا انشاءالله خدمت شما عرض کنم از که همشان این جلسات خیلی فشورده باز میشه چون اسرار خیلی مهمه. الان دیروز که از برادرها حقشون هم از واقع میگفتن ای کاش این سری که شما راجع به سعید فریوز گفتید کاش در مدینه شنیده بودید این مسئله انهدار و استوا و صعود چقدر تو سعی شما تأثیر داشت. حالا اگر بعد از اعمال حج شدی بعد از اعمال حج دیگه خب نگفته نمیشد چون بفهمه یه سر وقوف این بود کاش قبل از عرفات شنیده بودم. پس این جلسات باید انشالله با فشوردگی خودش انشالله انجام بشه و یه اسرار شما انشالله بدونید. و نکته که میخواستم حالا اشاره بکنم این که احرام ما مستحب روز ترویه باشد دوباره خود ترویه یعنی چه به چرا در روز ترویه باید محرم شد خدا انشاءالله توفیق همون بدن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.